بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله، معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله، معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض شد که در نصوص اسلامی، اهم از کتاب و سنت، مسئله شفاعت به عنوان یک اصل مسلم مطرح است. آیات را عرض کردیم، اکنون روایات. در صحیح بخاری از پیغمبر اکرم روایت می کند که فرموده است: اسعد الناس بسین، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. سعیدترین افراد که نائل به شفاعت من می شود روز قیامت کسی است که این کلمه را بگوید، کلمه توحید. ولی این کلمه را خالصا من قلبه بگوید، یعنی باورش باشد، از روی عقیده بگوید لا اله الا الله. واقعا خدا را مستعان و خدا را معبود مطلق خود بداند، خود را تسلیم این کلمه کرده باشد. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 36. باز در همین رابطه حدیث دیگری در کتب حدیثی اهل سنت آمده است: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. هر پیغمبری یک دعایی مستجاب دارد که حتما خداوند اجابت می کند اون دعا را، حتمی است. همه پیامبران این دعا را در همین دار دنیا از خدا خواستن و این حاجت را از خدا خواستن، خدا انجام داد. ولی من این دعایی مستجاب خود را ذخیره کردم برای روز قیامت که از خدا بخواهم به من اجازه شفاعت امت را بدهد، و می دانم این دعا مستجاب. لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي، يعني إن را ذخيره کردم، شفاعة لأمتي. خب پس این شفاعت من ذخیره است برای روز قیامت برای امت. چه کسانی؟ من مات منهم لا یشرک بالله شیئا، به شرط اون که با ایمان از دنیا برود و در دل او ذره ای از شرک وجود نداشته باشد. این در مسند احمد ابن حنبل جلد پنجم صفحه 149. احادیث از این قبیل در کتب اهل سنت فراوان و در کتاب امالی شیخ طوسی رحمت الله علیه از ابوذر و سلمان نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود ان الله اعطانی مسئلتن، خداوند یک درخواست به من ارزانی فرمود، یعنی گفت یه درخواست بکن مستجابه. من همین یک درخواست رو که خدا به من وعده داد گذاشتم برای آخرت. این عین همون روایات اهل سنت است که در کتب شیعه به این شکل آمده است، یعنی روایات مشترکی است. ان الله اعطانی مسئلتن، دخرتن ذخیره کردم، لشفاعت المؤمنین من امتی یوم القیامه ففعل ذالک، یعنی خدا پذیرفت که این درخواستم را ذخیره کنم برای روز قیامت. این روایت در امالی شیخ طوسی صفحه 36. باز در کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق رحمت الله علیه از پیغمبر اکرم می فرماید اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی. حضرت رسول می فرماید پنج چیز به من داده شده که به هیچ یک از پیامبران قبل از من داده نشده است. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، یک، این که زمین برای من هم سجدگاه است و هم طهور، یعنی به وسیله زمین تیمم انجام میگیره. احد التراب احد الطهورین، این یک. و نصرت بالرعب، در جنگ ها من به وسیله رعب و وحشت و هراس که در دل دشمن افکنده می شد من یاری می شدم، یعنی با عدد قلیل که با کفار مواجه می گردیدم همین عدد قلیل چنون هیبتی در دل مشرکین می انداخت که اونها حراس می کردن و وحشت می کردن از اینکه با من مساف کنن، ولذا هزیمت را همیشه پیشه می کردن. اینم یک امتیاز. و احل لی المغنم، یعنی غنایم جنگی برای من حلال شد. و اعلموا ان ما غنمتم من بله من شیء فان لله خمسه وللرسول، که این آیه در رابطه با غنایم جنگی که که برای فقط اسلام تجویز شده است. و اعطیت جوامع الکلم، یکی دیگه از چهارمین از امتیازات من آن است که جوامع الکلم به من داده شده است. جوامع الکلم یعنی اصول معارف و اصول تشریعات، اون چه که در شناخت در رابطه با جهان آفرینش معتبر است در قرآن به من نازل شده است. قرآن حاوی تمام اصول معارف انسانی است که یک انسان اگر بخواهد به جهان آفرینش شناخت پیدا کند، از شناخت خود گرفته تا به خدا، انسان اگر بخواهد خودش را بشناسد، انسان اگر بخواهد خدا را بشناسد و در ما بین این دو، انسان اگر بخواهد علت آفرینش را، علت خلقت را، سر آفرینش را، صفات ثبوتیه، سلبیه، بسیاری از مسائلی که مربوط به معارف اسلامی است، همه معارف الهی، همه در قرآن آمده است و هیچ پیغمبری این گونه جامع معارف بر او القا نشده است. برای نمونه شناخت انسان در قرآن و شناخت انسان در تورات، ببینید چقدر تفاوت است. و شناخت خدا در قرآن، شناخت خدا در تورات، اینا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. پس اون چرا که از اصول معارف و شناختها که لازم است انسان ببیند و بداند، خداوند در قرآن به پیغمبر ارزانی داشته است. پنجمین چیزی که پیغمبر داده شده است و اعطیت الشفاعه، همون لواء الحمد در روز قیامت که رمز شفاعت کل جهانیان است، به پیغمبر داده شده است. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 155، در اینجا ما توضیحاتی دادیم در این که انسان نباید مغرور بشه به وعده شفاعت، همون گونه که نباید مغرور بشه به وعده مغفرت، همون گونه که نباید مغرور بشه به وعده قبول توبه. خب ابن سعد مغرور شده بود دیگه، گفت اتوب الی الله من سنتین، حالا میرم امام حسین رو میکشم، 2 سال قبل از مرگم توبه میکنم، خدا هم که ان الله یغفر التوب عن عباده، یغفر الذنوب جمیعا. این غروره، این مغروره. همون گونه که لذا اینو چه برای چه عرض میکنم، برای این میگم که اینهایی که اشکال به شفاعت میکنن میگن شفاعت مایه غرور میشه، خب میگن وعده قبول توبه هم مایه غرور میشه، وعده مغفرت مطلق که در قرآن داده شده اونم مایه غرور میشه، ولی نباید مایه غرور بشه. چرا؟ چون کل ذالک به شرطها و شروطها. مگر حضرت رضا صلوات الله علیه در حدیث سلسله الذهب کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی را وقتی که مطرح کرد، بعد حضرت نفرمود ولکن بشرطها و شروطها و انا من شروطها. شرط داره هر چیزی. شما باید بتوانی این ایمان خودت را حفظ کنی، به باد ندهی، مؤمنن از دنیا بروی. اینا همه شرط داره. لذا در این زمینه مطالبی نوشتیم که تکرار مکررات است برای آقایون، تکرار نمی کنیم. روایتی از امام صادق در این زمینه وارد شده است در کافی جلد هشتم صفحه 11 می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَحَدَ خَلْقِهِ شَيْئًا. بدانید که هیچ کس نمی تواند از شما در مقابل پروردگار دفاع کند، هیچ کس. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ من خلقه شيئا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك. پس چه؟ فمن سره، هر که دوست دارد که چه بشود شفاعت شافع این شاملش گردد، فمن سره ان تنفعه شفاعه الشافعين عند الله فليطلب الى الله ان يرضى عنه. اولا باید کسب رضایت خدا را بکنی تا مشمول شفاعت بگردی، یعنی ببینی آیا خدا از تو و از کردار تو و از گفتار تو راضی است یا راضی نیست. اگر راضی هست امید شفاعت داشته باش. تو که مال مردم را چه پاول می کنی، تو که از دروغ گفتن و خیانت و رشوه و این چیزها دریغ نداری، که خودت می دونی خدا تو راضی نیست، پس چه وقت شفاعت برای انسان غرور میاره؟ که غرور شرطش اینه. پس انسانی که امید شفاعت دارد در صدد پاک کردن خود می افتد. اگر خودت را پاک نکنی، احراز رضایت خدا را نکرده ای، و اگر احراز رضایت نکرده ای، امید شفاعت برای چه؟ فلیطلب الالله ان یرضا عنه. باز امام صادق در موقع احتضار اهل و عیال و فرزندان و تمام کسان خود را جمع کرد، و این جمله را فرمود، فرمود یا بنی، ای فرزندان من، انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. استخفاف، سبک شمردن، کسی که نمازش سبک میشماره برای مقدماتش دقت نمی کنه، در لباسش، در وضو، در مکانش دقت نمی کنه، در وقت فضیلت اون را در نظر نداره، خوب است به شما اینو عرض بکنم، شخصا بنده نظرم اینه که نماز اول وقت واجبه، بعد از اول وقت حکم قضا را داره، اینو بدونید، ظاهر روایات اینه. یعنی شما اگر نماز اول وقت بخوانی فریضه انجام داده ای، اما اگر در آن دوم و سوم و چهارم بخوانی بدل فریضه است، این خود فریضه نیست. این مگر شما نمیخوای اون که خدا از شما خواسته انجام بدی، اون فقط همون است که اول وقت انجام بدی. اگر عقب انداختی، تأخیر انداختی بدون عذر، بدون این نماز اون نماز نیست، این جای نماز از شما پذیرفته میشه. با تعمق در روایات این حقیقت برای بنده روشن شد که نماز فریضه الهی همونیست که اول وقت خونده میشه. پس سعی کن فریضه الهی را انجام بده، نه بدل فریضه را. ولذا بنده نظرم اینه که اگر کسی اول وقت حاضر بود و آخر وقت مسافر بود و قضا شد نمازش به کلی، همه فقها یعنی اغلب میگن اعتبار به آخر وقته، بنده میگن به اول وقت. روایات هم طبق این داری. این مال چیه؟ مال این است که نماز اونی که بر تو واجب است همونی که اول وقته، منتها اگه اول وقت نخوندی خدا بهت اجازه دادت که در آن دوم آن سوم بدل او را انجام بدی. همین. حالا اگه این بدل را انجام ندادی، قضا شد، کدوم نماز باید شما قضا بکنی؟ اونی که از دستت رفته کدوم بوده؟ اونی که اول وقت بوده. هم روایات دارد و هم نظر بسیاری از فقها همین است. خب ببینید ما چقدر تساهل میکنیم توی نمازهامون. اون وقت در این روایت میفرماید لا ینال لا تنال و شفاعتونا من استخف به الصلا. نماز را سبک بشماره، دیگه چه برسه ترک بکنه. پس وقتی که شفاعت شرایط سنگینی داره، سنگین البته برای تنبلا، و الا کسانی که وظیفه شناس هستن، کسانی که مؤمن هستن، کسانی که عقیده مندن، کسانی که متعهدن در زندگی بی تفاوت نیستن، برای اینها نیل به شفاعت آسان است. یه مسئله هست اینجا که بعضیا برای انکار شفاعت مطرح کردن، ولی ما میگوییم خیر، این نه فقط انکار شفاعت را مستلزم نیست، بلکه خود یه گونه شفاعت است و اون شفاعت رهبریه. بعضی اومدن شفاعت فضلی را، این شفاعتی که ما تا حالا میخوندیم شفاعت فضلی بود که خداوند تفضل کرده باب شفاعت را به روی مردم گشوده است. حالا یه نوع شفاعت اخیراً مطرح شده برای انکار شفاعت فضلی و به نام شفاعت رهبری و شفاعت عملی بهش میگن. شفاعت رهبری این است که شما وقتی که عمل کردی به قرآن، قرآن در واقع شفیع شما میشه. شفیع یعنی واسطه شده قرآن، به شما شما را هدایت کرده، شما را روانه بهش کرده. پیغمبر شفیع شما، شفاعت رهبری به این معنا که پیغمبر شریعت آورده، شما را هدایت کرده، شما روانه بهش کرده. این را میگن شفاعت رهبری. ما شفاعت رهبری را قبول داریم، اینا میان او شفاعته. به جهت اینکه عالمی که شما را تربیت کرد در واقع واسطه شد که شما هدایت بشی و به سوی بهش راه سپار شوی. پس هر کس دیگری را هدایت کند یه نوع شفاعت رهبری داده. این درسته. و لذا اون روایتی که می فرماید من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، آیه شریف است، من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. سوره نساء آیه 85 اشاره به همین شفاعت عملی و رهبری است. یعنی اگر کسی را هدایت کرد به یک راهی که منتهی به هدایت شود، خداوند در مقابل اون هدایتی، اون عمل خیری که اون انجام میده، یه نصیبی هم به شما میده. مثلا برای این که کسی میخواست احسان بکنه به یک مستحقی، شما او را هدایت کردی به یک مستحق واقعا مستحق. چون شما او را هدایت کردی به اون، شما هم بهره ای از ثواب داری. به عکسش اگر کسی را به یک زلالتی هدایت کردی، شما هم شریک در جرم او هستی. اینجور شفاعت به عنوان شفاعت رهبری است که هم در حسنه امکان دارد هم در سیئه امکان دارد و این را ما میپذیریم. ولذا آیه‌ای که در قرآن کریم راجع به فرعون است، یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار، این شفاعت رهبریه. یعنی فرعون روز قیامت جلو میفته، تمام پیروانش اطرافش یک سره همه را به جهنم هدایت می فأوردهم النار. ببینید، یعنی فرعون جلو میفته و پیروانش را وارد جهنم میکند. کی میکند؟ فرعون. این همین هدایت، میگم شفاعت رهبریه. شفاعت رهبری به جای خودش محفوظ است و شفاعت فضلی که این همه روایات داشت همه به جای خودش محفوظ است. این مسئله تقریبا تمام شد. ما به مسائل دیگری که مربوط به باب شفاعت است میپردازیم، که یکیش توسل جستن، دیگر تبرک جستن، باز تقبیل الید و الرأس تبرکن، اینجور مسائل را که به مناسبت شفاعت مطرح است مختصرا عرض میکنم. اون چه که بر یک مسلمان واجب و شایسته یک مسلمان است این است که کمال انقطاع به سوی پروردگار داشته باشد. الهی هبلی کمال الانقطاع الیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما اون کس که به ما گفته است دست نیاز به دیگری دراز نکن، همو به ما فرموده است وابتغوا الیه الوسیله. خب این دوره باید جمع کنیم با هم دیگه. چجوری جمع میشه؟ ما اگر وسیله را در امتداد خدا بدانیم و با اذن خدا بدانیم، در واقع هر گونه فعالیت و تأثیر که از واسطه نصیب ما می شود اون را از خدا بدانیم. یعنی بگوییم این واسطه از خود هیچ ندارد، اون چه دارد خدا به او داده است و خدا او را معرفی کرده است. این دوتا را اگر منظم بکنیم رفع منافات میشه. لذا در زیارت حضرت رسول، چه سنی چه شیعه، این عبارت را در مقابل قبر پیغمبر میخوانیم: اللهم انک قلت، خدایا خودت گفتی، اگر نمی گفتی من نمی کردم، خودت به من گفتی که برو پیش پیغمبر از او درخواست دعا کن. اللهم، اینو مقابل قبر پیغمبر میخونی، انشاءالله نصیب همه بشود. اللهم انک قلت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واني اتيتك. این دیگه انی اتیتک رو به پیغمبر داری میگی، به پیغمبر خطاب است. و انی اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي و انی اتوجه بک الی الله ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی. پس اگر انسان این گونه توسل بجوید، این نه فقط شرک نیست بلکه توحید محض است، چون واسطه را هیچ نمی داند جز اون چرا که خدا به او عنایت فرموده است و خدا او را معرفی کرده است. در اینجا ما به این مناسبت مسئله ولایت تکوینی را یه مقداری خواستیم صحبت بکنیم که امروز وقت دیر شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله، معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.